باید توجه داشت که در واقع علم واحدی نیست، در واقع دو علم مختلف وجود داره که به هر دو فلسفه تاریخ اطلاق میشه. ولی در این حال هیچ کدام از اون دو علم نیست که برای رشته شما که رشته تاریخ مورد نیاز نباشه. اینه که نمیشه گفت که حالا چون دو علمه ما یکی از این دو تا علم رو اقتصار برش بورزیم. چاره جز این نیست که باید به هر دو تا علم پرداخت. من ابتداعا توضیحی درباره این دو تا علم خدمتتون عرض بکنم و بعدم عرض بکنم که ما به چه ترتیبی بحث میکنیم. بیاییم از بحث تاریخ بیرون و یه نکته ای رو در باب همه علوم خدمتون عرض بکنیم تا بعد استفاده ازش بکنیم در باب تاریخ. ببینید، فرض بفرمایید که مثلا فیزیک یک علمه که این علم در باره چیزی سخن میگه که حالا با مسامحه تعبیر ازش میکنیم به مثلا جسم. میگیم فرض کنید فیزیک در باره جسم سخن میگه، موضوع علم فیزیک جسمه فرضاً. یا همینطور که مثلا فرض کنید موضوع علم گیاه شناسی گیاهه و بنابراین کل علم گیاه شناسی ناظر است به چیزی به نام گیاه، درسته؟ خب در این صورت باید گفت که هر گزاره ای که در فیزیک وجود داره به نحوی از آنها درباره جسمه و به همین ترتیب هر قضیه ای، هر گزاره ای که در گیاه شناسی وجود داره به نحوی از آنها درباره گیاهه. به تعبیر این گیاه یا این جسم، اینا موضوع علمند و اینها خود علمند. این تا اینجا چیز خیلی واضح و روشنی. اما گاهی می شود که علم ما به واقع، مثلا علم ما به یکی از واقعیت ها که جسمه یا علم ما به یکی از واقعیت های دیگر که گیاهه، خود این علمم متعلق یه علمی قرار میگیره. یعنی همینطور که فیزیک ناظر بود به جسم، یه دانشی هم پیدا میشه که ناظر به خود چیه؟ به خود فیزیکه. و همینطور که گیاه شناسی ناظر بود به گیاه، یه علمی هم پیدا میشه که ناظر به گیاه شناسی میشه. بعد توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این امکان داره. یعنی در واقع ما تو این رتبه اول که بودیم علم به واقع داشتیم، حالا تو این رتبه دوم علم به علم به واقع داریم. توجه میکنید؟ خب این امر دوم اتفاقا محققه. یعنی از لحاظ تاریخی میشود گفت که علمی وجود دارد که درباره علم فیزیک سخن میگوید، یا علمی وجود دارد که فی المثل درباره علم گیاه شناسی سخن میگه. خب البته دوستان توجه میکنند که هر گزاره ای فی المثل تو فیزیک باشه این درباره جسمه، اما هر گزاره ای که تو این علم پایینی باشه این دیگه درباره جسم اصلا نیست، این درباره فیزیکه. توجه میکنید؟ مثلا گزاره هایی که درباره جسمن چی میگن؟ مثلا تو فیزیک یک شو اینه که هر جسمی در اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنه، این یه گزاره ایست درباره جسم فیلم مثلا. توجه میکنید؟ یا خدمت هم فشار هر جسمی اگر افزوده شود حجم اون جسم کم میشود، یا بالعکس اگر حجم جسمی افزوده شود فشار اون جسم کم میشود. اینا همه یه گزاره هایی هستن درباره چی؟ درباره جسم یا اجسام خاصی. اما یه وقت ما اینو میگیم، ما میگیم این روش در فیزیک قابل اجراست و این روش در فیزیک قابل اجرا نیست. این بحث دیگه درباره جسم نیست، درباره خود چیه؟ درباره خود علمیست به نام علم فیزیک. میگیم علم فیزیک این شکست رو داشته است و این کامیابی ها رو هم داشته است. یا میگیم ارتباط علم فیزیک با فلان علم دیگر فلان طور است. یا میگیم استدلال استقرایی در فیزیک معتبر هست یا معتبر نیست. یا میگیم میزان استفاده فیزیک از ریاضیات فلان قدر است یا فلان قدر نیست. دیگه اینها همه یه سلسله گزارایی است که هیچ کدوم درباره جسم نیستن دیگه. اینا درباره فیزیک هند، نه درباره جسم. توجه رو فهمش عرض میکنم. حالا اگر یه همچین چیز علمی هم پدید بیاید، که البته پدید آمده است در طول تاریخ و ما الان یه همچین علمی داریم، به این علم بعدی برخلاف علم قبلی که بهش میگفتن علم فیزیک، به این علم بعدی میگن فلسفه فیزیک. و به همین ترتیب به این علم میگفتن علم گیاهشناسی، به اینی که ناظر به علم گیاهشناسی میگن فلسفه گیاهشناسی. توجه بکنید، به این میگن فلسفه گیاهشناسی. خب حالا دوستان توجه بکنن، این علم فیزیک یا مثلا علم گیاهشناسی و در این رده هر چیزی رو میتونید اسم ببرید، علم فیزیک میشه گفت، علم شیمی میشود گفتن اینجا، علم مکانیک، علم گیاهشناسی، علم جانورشناسی، علم زیستشناسی، علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم اقتصاد، هر علمی در اینجا، علوم اینجا هستن. این علومی رو که در اینجا هستن که ناظر به واقعند، میشه گفت اینا معرفت درجه اولند، ازشون تعبیر میکنن به معرفت درجه اول، چون معرفت ناظر به واقعند. اما به اینایی که تو این رده پایین قرار دارن که خودشون ناظر به واقع نیستن بلکه ناظر به علم به واقعند، به اینای پایینی میگن معرفت درجه دوم. معرفت درجه دوم به اینایی که پایینن میگن معرفت درجه دوم، چون در واقع معرفت به معرفت هند، علم به علم هند. و چون علم به علم هند میشه بهشون گفت اینا علم درجه دوم هند، معرفت درجه دوم هستند. توجه میکنی چه هر میکنه؟ خب پس تا الان میشه ما به دو تا نکته رسیده ایم. نکته اول این که معرفت درجه اول یعنی معرفتی که ناظر به واقع است، نه ناظر به هیچ چیز دیگری، ناظر به واقع. و معرفت درجه دوم معرفتی است که ناظر به واقع نیست بلکه ناظر به یک معرفت به واقع است. توجه می‌فرمایید؟ این یک نکته. نکته دومی که ما تو الان فهمیدیم اینه که فلسفه یکی از معانیش، از باب اشتراک لفظی، معانی متعدد داره. یکی از معانی فلسفه یعنی معرفت درجه دوم. راجع می‌کنید یکی از معانی فلسفه یعنی معرفت درجه دوم. کلمه فلسفه معانی بسیار عدیده‌ای داره و یکی از معانیش همینی که عرض کردم خدمتتون، یعنی معرفت درجه دوم. خب حالا ببینید، با این تعبیر دوستان توجه بکنن که اگر من گفتم علم فیزیک موضوعش چیه، شما باید بگید جسم. اما اگر گفتم موضوع فلسفه فیزیک چیه، باید بگید چی؟ باید بگید فیزیک. پس حالا اینو اینجا می نویسم به خاطر تقارنی که حالا با موضوع مورد بحث من داره. میگم می نویسم موضوع، عرض می کنم که فیزیک جسم است. مثلا حالا البته در این تصامحی هست، موضوع فیزیک در واقع جسم نیست، تغییرات ظاهری جسمه. اما حالا مثال، و هم موضوع فیزیک جسمه، اما موضوع فلسفه فیزیک چیه؟ فلسفه فیزیک این فیزیک هست. موضوع فلسفه فیزیک فیزیکه دیگه، جسم نیست. خب حالا این سخن رو که ما میگفتیم در اینجا دوستان توجه بکنن درباره علم تاریخ هم وجود داره همین سخن. ما اینجا داشتیم در باب علم فیزیک حرفا میزدیم، در باب علم گیاهشناسی، یکی از علمایی که تو معرفت درجه اوله اینم علم تاریخه. علم تاریخ هم یک معرفت درجه اوله. توجه میکنی؟ خب طبعا علم تاریخ اگر یه علمی بخواد بشه راجع بشود و نادر به علم تاریخ باشه اسمش میشه طبعا چی؟ میشه فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ، علم تاریخ، فلسفه تاریخ. اما یه مشکلی که در اینجا وجود داره به لحاظ لفظی اینه که اینجا ببینید خیلی تفکیک خوب صورت میگرفت، چون میگفتیم فلسفه فیزیک، موضوع فلسفه فیزیک میگفتیم چیه؟ فیزیکه. و میگفتیم موضوع فیزیک هم چیه؟ جسمه. این جسم با این فیزیک دیگه با هم اشتباه نمیشد، موضوع فیزیک جسم بود، موضوع فلسفه فیزیک فیزیک بود. اما یه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که بخوایم عین این جمله بگیم باید بگیم موضوع فلسفه تاریخ چیه؟ تاریخ است. برای گفتیم موضوع تاریخ اون چیه؟ اون هم تاریخه. این اشتراک لفظی لغت تاریخ کمی مشکل رو ایجاد میکنه. این اشتراک لفظی اینجا وجود نداشت. اینجا میگفتیم موضوع فیزیک جسمه، جسم یه لفظ بود، بعد میگفتیم موضوع فلسفه فیزیک فیزیکه. اما اینجا موضوع فلسفه تاریخ البته تاریخه، شکی نداره، اما موضوع تاریخ چیه؟ موضوع تاریخ تاریخه. یعنی چه موضوع تاریخ تاریخه؟ بخواهی که تاریخ دو لغت معنا داره، یکی یعنی مجموعه حوادثی که در طول زمان گذشته بر بشر گذشته است، یکی یعنی علم به اون حوادث. این لغت تاریخ که در اینجا هست و این لغت تاریخ که در اینجا هست این مشکل رو ایجاد می‌کنه. اینجا اینجور نبود، اینجا فیزیک و جسم بود، گیاهشناسی و گیاه بود، اما اینجا تاریخ و تاریخ رو داریم. خب این تا اینجا. حالا دوستان در این توجه بکنن، تاریخ در واقع دو تا معنا داره، یکی که بعداً این معنای اول رو تدقیق بیشتری در بابش خواهم کرد، یکی تاریخ یعنی مجموعه حوادثی که خود حادثه ها، مجموعه حوادثی که در طول زمان گذشته بر بشر عارض شده است، این مجموعه حوادث بهش میگن تاریخ. درسته؟ یه بارم تاریخ یعنی چی؟ یعنی علم به آن مجموعه حوادثی که در گذشته بر بشر طرو و عروض پیدا کرده است. توجه میکنید؟ خب این در واقع یک نکته ایست که دوستان باید در اینجا بهش توجه بکنن که اینجا حالا خوب بود که ما اینجا مثلا به جای تاریخ به تعبیر همون دوست بزرگوارمون میگفتیم مجموعه حوادث گذشته‌ای که بر بشر عارض شده است. اما خب چون به جای این عبارت مجموعه حوادث گذشته‌ای که بر بشر عارض شده است لغت تاریخ رو به کار میبرند، توجه میکنی؟ اون وقت خدمت تو عرض کنم که خب پس اون وقت که مثلا ما میگیم که حالا دوستان توجه بکنن، اون وقت که ما میگیم مثلا در تاریخ بشر یا مثلا در تاریخ، دو بار فرض بفرمایید که آلمان از روسیه شکست خورده است، اینجا وقتی میگیم در تاریخ دو بار آلمان از روسیه شکست خورده است، منظور از تاریخ کدومه؟ اینه، اولیه، درسته؟ اما وقتی میگیم که بعضی ها در به تاریخ خیانت میکنن، در تاریخ نویسی خیانت میکنن، مراد از تاریخ کدومه؟ در واقع این دومی است. خب حالا تا اینجا یک فلسفه تاریخ ما اینجا داریم. این فلسفه تاریخ مثل فلسفه گیاهشناسی، مثل فلسفه فیزیک هست. یعنی چه مثل این هست؟ یعنی یک معرفت درجه چند؟ معرفت درجه دوه. این یک اصطلاح فلسفه تاریخ. و اما فلسفه تاریخ یک اصطلاح دومی هم داره و اون اینه که آیا یک سلسله اصول کلی هست که بر این تاریخ حاکم باشه یا نه، بر این تاریخ اینجا. آیا وجود داره یا وجود نداره. مراد ما از تاریخ دیگه اینجا در واقع اینه. آیا بر حوادث گذشته یک سلسله اصول حاکم یا حاکم نیست؟ مثلا فرض کنید که همینطور که ما تو فیزیک یک سلسله قوانین کلی برای اجسام بیان میکنیم، یک سلسله قوانین کلی تو علم گیاهشناسی برای چی بیان میکنیم؟ برای گیاه بیان میکنیم، یک سلسله گزاره های کلی که برای گیاهان یا برای اجسام بیان میکنیم. این درسته؟ خب حالا ببینید، این علم تاریخ همینطور که بعدا مفصل خواهم گفت، این درباره این تاریخ، این علم تاریخ درباره این تاریخ، یعنی درباره مجموعه حوادث گذشته بر بشر، آیا قضایای کلی بیان میکنه یا قضایای جزئی بیان میکنه؟ همش جزئیه، همش قضایای شخصیه. از حتی نادرشاه فلان جا رفت، توجه میکنید مکه در فلان سال تخریب شد، مثلا توجه میکنید ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو مثلا شکست خورد و قصد الهازا. این قضایایی که تو علم تاریخ هستن همه قضایای به تعبیر منطقیون قضایای شخصی‌اند. در علم تاریخ قضیه کلی وجود نداره و خود اینو من بعدا مفصل ازش بحث میکنم که بعضی گفتن به همین دلیل علم تاریخ رو علم نباید دونست، چون علم باید مجموعه گزاره‌های چی باشه؟ کلی. و این همه گزاره‌هاش گزاره‌های چی؟ شخصی است. یعنی موضوع همه گزاره‌های علم تاریخ یک مفهوم جزئیه، و چون موضوع قضیه مفهوم جزئیه، خود قضیه رو میگیم قضیه شخصیه. درسته؟ خب پس علم تاریخ که فقط سر و کار داره با قضایای شخصیه. حالا آیا از این قضایای شخصی که صرف نظر بکنیم به یه قضایای کلی هم میرسیم در تاریخ یا نمیرسیم؟ در اینجا اختلاف فراوانی وجود داره. در این که علم تاریخ که خودش مجموعی از گزاره‌های شخصی است، آیا در باب حوادث گذشته تاریخ علاوه بر این قضایای شخصی میشه سلسله قضایای کلی هم بیان کرد یا نه؟ مثلا میشود گفت که فرض کنید هر جا کسی قدرتی به دست آورده است به فساد کشیده شده است یا نه؟ که اینو اساسی قضیه کلی بگیم، بگیم آقا در تاریخ گذشته بشر، که مرادمون از تاریخ خودمه اینه، در این تاریخ گذشته بشر هر جا کسی به قدرتی دست یافته است به فساد کشیده شده است، و هر که قدرت مطلق یافته است به فساد مطلق هم کشیده شده است. اینو میشه به اساسی قضیه کلی گفت یا نه؟ مثلا آیا اینو میشود گفت یا نمیشود گفت؟ یا مثلا اینجور بگیم، بگیم که در تاریخ گذشته هر جا فرهنگ و تمدن متناسب رشد نکرده اند جامعه ها متلاشی شده اند. اینو میشه گفت یا نمیشود گفت؟ اگه کسی گفت بله یه همچی چیزهایی در تاریخ، یعنی در مجموعه حوادث گذشته بشر، یه همچی قوانینی مکشوف میفته، اون وقت در این صورت این قوانین کلی رو مجموعه شو به یه علمی اسمشو میذارن، به این مجموعه قوانین کلی میگن چی؟ میگن فلسفه تاریخ. اگر یه همچین مجموعه قواعد کلی در تاریخ بشه سراغ گرفت و کسی قائل به وجود یه همچین گزاره های کلی باشه، به مجموعه این گزاره های کلی میگن فلسفه تاریخ. و اگر کسی بگه نه، اصلا ما در سیر حوادث گذشته بشر به یه قانون کلی هم حتی دسترسی پیدا نمی کنیم، اون وقت در این صورت این دیگه به چیزی به نام فلسفه تاریخ قائل نخواهد بود. پس فلسفه تاریخ به این اصطلاح دومش مجموعه گزاره های کلی است که علل ادعا بر حوادث گذشته بشر حاکمیت داشته است. علل ادعا، البته حاکمیت داشته. خب حالا تا اینجا دوستان توجه بکنن، دو تا نکته دیگه هم پس معلوم شد. نکته اول این که این فلسفه تاریخ به معنای اول منکر نداره که یه همچی دانشی داریم، اما فلسفه تاریخ به این معنا که این بالا گفتیم، این منکر داره. خیلی هم منکرن که همچی علمی داشته باشیم، چون منکرن که اصلا حتی یک گزاره کلی در باب کل حوادث گذشته بشر بشه اظهار کرد، بشه گفت. نه به این معنی اول فلسفه سرچشمه، چون اصلا تمام این علوم قضایای چی داشتن؟ کلی. اینجا بود که آیا بحث از این بود که آیا قضیه کلی هم میشه داشت یا نه. تو علم تاریخ درباره تاریخ، یعنی درباره حوادث گذشته، همه قضایای چی هستند؟ شخصی هستند. حالا آیا میشود درباره حوادث گذشته غیر از قضایای شخصیه ای که علم تاریخ میگوید قضایای کلی هم گفت؟ اگه کسی گفت درباره حوادث گذشته غیر از قضایای شخصیه ای که علم تاریخ بیان میکنه، دیگه هیچ قضیه کلی ما نمیتونیم بگیم، این دیگه به وجود چیزی به نام فلسفه تاریخ قائل نیست. و اگه کسی گفت نه درباره حوادث گذشته غیر از قضایای شخصیه ای که علم تاریخ متکفل بیان اونهاست، میشه استثناء قضایای کلیه‌ای هم گفت. اون وقت جعل اصطلاح کردن، گفتن به مجموعه اون قوانین کلی بگیم چی؟ بگیم فلسفه تاریخ. پس نکته اول که گفتم تو این مرحله بعد معلوم شد اینه که فلسفه تاریخ به معنای اول، یعنی به عنوان یک علم معرفت درجه دوم، منکر نداره. درباره علم تاریخ خیلی حرفا میشه زد و بنابراین فلسفه تاریخ به عنوان یک معرفت درجه دوم کسی منکر وجودش نیست. اما فلسفه تاریخ به عنوان یک معرفت درجه اول که داره درباره حوادث تاریخ چی میگه؟ یه قضایای کلی بیان میکند، این هم مثبت داره هم منکر داره. کسانی قائلن هم چیزی وجود داره، کسانی قائلن که هم چیزی وجود نداره. خب کسی که قائل باشه همچی چیزی وجود نداره، معنی حرفش میدونه چیه؟ اینه که درباره حوادث گذشته فقط قضایای چی میشه اظهار کرد؟ شخصیه ای که علم تاریخ بیان میکنه. و کسی که منکر این نباشه و بگه نخه فلسفه تاریخ هم داریم، اون وقت گویا معتقده درباره حوادث گذشته دو جور قضیه میشه گفت. یک سلسله قضایای شخصیه که متکفل بیانش کیه؟ علم تاریخه. یه سلسله هم قضایای کلیه میشود درباره حوادث گذشته بشر گفت که به اونا اسمش میذاره فلسفه چی؟ فلسفه تاریخ. این یک نکته. نکته دومی هم که معلوم شد اینه که تاریخ در اینجا با تاریخ در اینجا فرق میکنه. تاریخ در اینجا یعنی علم تاریخ، فلسفه تاریخ در اینجا یعنی فلسفه علم تاریخ. همینطور که اینجا فلسفه فیزیک یعنی فلسفه‌ای که ناظر به چیه؟ به علم فیزیکه. اما تاریخ در فلسفه تاریخ بالا، تاریخش معنی چی؟ کدومه؟ حوادث گذشته. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این اصطلاح فلسفه تاریخ، این اصطلاح دیگه اصطلاح بی‌نظیریه، یعنی دیگه در مورد جای دیگری نظیر نداره. این فلسفه هایی که اینجا میگفتیم در باب همه ی علوم میشه لفظ فلسفه رو به کار برد به عنوان معرفت درجه دوم، اما این فلسفه که در اینجا به کار رفته این اختصاص به تاریخ داره و مراد از تاریخ هم اینجا یعنی حوادث گذشته، برخلاف تاریخ در اینجا که مراد علم تاریخه. فلسفه تاریخ یعنی علم معرفت درجه دومی که ناظر است به علم تاریخ. اما فلسفه تاریخ که در اینجا میگیم، تاریخش به معنای حوادث گذشته است. یعنی میخوایم ببینیم آیا فلسفه ای برای حوادث گذشته حاکم بوده یا نه. و مرادمونم از فلسفه یعنی چی؟ یعنی گزاره یا گزاره هایی کلی درباره حوادث گذشته. این تا اینجا. حالا برای اینکه این تفکیک صورت بگیره، اومدن و گاهی برای اینکه این دوتا علم با هم خلط نشه، اومدن گاهی به این میگن فلسفه علم تاریخ. این علمش هم میگنجونن که معلوم بشه مراد از تاریخ چیه. علم تاریخ هست. و عوضش به این هم میگن فلسفه نظری تاریخ. یک کلمه نظری میگنجونه که بعدا خواهم گفت چرا، چون و بعدا مفصل عرض میکنم، به خاطر اینکه این فلسفه میخواد یه سلسله نظریات کلی رو حاکم بدونه بر حوادث گذشته. اینه که گاهی به این میگن فلسفه علم تاریخ و گاهی به این میگن فلسفه نظری تاریخ. گاهی هم به این همون فلسفه نظری تاریخ رو میگن، اما به این به جای اینکه بگن فلسفه علم تاریخ میگن فلسفه نقدی تاریخ یا فلسفه انتقادی تاریخ. البته تعبیر نقدی اصح از تعبیر انتقادی. به اون میگن فلسفه نظری و به این میگن فلسفه نقدی یا فلسفه انتقادی، که اینم باز معلوم میشه وجه تسمیهش بعدن که چرا. خب حالا حرف ما اینه که میگفتیم دو تا علم داریم به نام فلسفه تاریخ. این دو تا علمه، یکیش فلسفه نظری تاریخه که موضوع فلسفه نظری تاریخ حوادث گذشته است، یکی هم فلسفه علم تاریخه که موضوعش حوادث گذشته نیست بلکه چه هست؟ حالا برای اینکه روشن بشه یه مسئله با یه مسئله دیگه، یه مسئله از این مثال میزنم. مثال معروفی که از این میزنن مثالی است که معمولاً از لورد آکتون، مورخ و متفکر معروف انگلیسی، نقل میکنن. لورد آکتون مثلا میگفت آقا یکی از قوانینی که تو فلسفه تاریخ به این معنا وجود داره اینه که قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق میآورد. خب ببینید این قانون کلیه. این قانون کلی در باب کیه؟ در باب حوادث گذشته است، در باب حوادثی بر تاریخ بشر گذشته است. پس قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد یکی از قوانینی است که در فلسفه نظری تاریخ گفته میشه. اما فلسفه تاریخ یکی از قوانینش رو بگید ببینیم. مثلا فلسفه تاریخ اون فلسفه است که میگوید در تاریخ از استقرا استفاده نمی شود کرد. این که در باب حوادث تاریخ نیست، نه باب خود چیه؟ خود علم تاریخه. یا میگه، یا باز بحث دیگری، در علم تاریخ نوعی شهود لازم است. که حالا بعدا بعد من منظورش رو میگم یعنی چه نوعی شهود. ولی بالاخره این دیگه قانون، این در باب حوادث تاریخ نیست بلکه در باب چیه؟ در باب علم تاریخه. میگه تو علم تاریخ یه نوع شهود لازمه، اگه شما شهود نداشته باشید هیچ وقتی علم تاریخ پیدا نمی کنید. حالا این نکته اولی که میخواستم عرض بکنم. حالا شما به مناسبت رشته‌ای که دارید به هر دوتای اینها احتیاج دارید، یعنی هم به این که ببینید آیا یه قوانینی بر حوادث تاریخ به صورت کلی بر حوادث گذشته حاکم هست یا حاکم نیست، هم روش تحقیق در علم تاریخ، روش های تاریخ، ربط تاریخ با روانشناسی، ربط تاریخ با جامعه شناسی، اینا مسائل چیه؟ مسائل فلسفه علم تاریخه. اینا رو هم باید بدونیم ما. خب حالا خدمت رو عرض کنم که کتاب هایی رو که به زبان فارسی یا ترجمه یا تألیف شده، من اینجا خدمتتون در این باب عرض میکنم که دوستان بفهمن ما ناظر به چه سلسله کتاب های لاغت تو زبان فارسی هستیم. نه 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 نه، همون علم تاریخ معنی مجموعه علم تاریخ، یعنی این فلسفه تاریخ ناظر به این علم تاریخه و این علم تاریخ مجموعه قضایای چیه؟ شخصیه. ما به این کار داریم، توجه میکنیم به این. عرض میکنم که در زبان فارسی آقا کتابی که حاوی هر دوتا باشه، توجه میکنید، حاوی هر دوتا باشه در این جهت، ما تقریبا میشه گفت سه تا یا به یه عبارتی چهار تا کتاب بیشتر نداریم که من حالا یکی گرد کنم. کتاب اول که البته خیلی مختصر کتاب ولی خیلی مفیده، کتاب فلسفه تاریخ، از اسم کتاب هست فلسفه تاریخ، از دکتر عبدالکریم سروش. این کتاب خیلی مختصره، کوچکه، اما در همون اختصارش به نظر من کتاب مفیدیه برای این کار شما. فلسفه تاریخ دکتر سروش. کتاب دیگری که مفصل‌تر از اون کتابه و باز حاوی هر دو بحثه، یک کتابی است به نام فلسفه تاریخ، نوشته یک فیلسوف انگلیسی به نام آقای والش. بله. و مترجم اون کتابم آقای طباطبایی از انتشارات امیرکبیر. اون کتابم کتاب نسبتاً مفصل تریه. من فکر میکردم با خودم آوردم ولی الان میبینم نه نیاوردم. یه کتاب مفصل تریه، اون کتاب خدمت رو عرض کنم که هر دو مباحث رو داره، هر دو دسته از مباحث رو. قسمت اولش تقریبا 4 فصلش به فلسفه عرض بکنم که علم تاریخ برمیگرده و قسمت 4 فصل بعدش هم تقریبا به فلسفه نظری تاریخ برمیگرده از انتشارات امیر کبیر. این کتاب به نظر من کتاب درسی خوبیه، یعنی میشه متن درسی قلم داد بشه، منتها متاسفانه ترجمه خیلی قویی نداره. مترجم نه بر موضوع به نظر من خیلی تسلط داشته و نه بر خود زبان انگلیسی خیلی تسلط داشته. ترجمهش ضعیفه، البته قابل استفاده هست ولی ضعیفه ترجمه. این هم یک کتاب. کتاب سومی که میشه گفت باز همه ی مباحث رو داره، کتاب تاریخ در ترازو. همه مباحث که میگم منظورم اینه که هم مباحثی از این فلسفه تاریخ به معنی اولش داره، هم فلسفه تاریخ به معنی دوم. اگر همه مباحث که ایشاخت توی کتاب قابل استیفا نیست. کتاب تاریخ در ترازوی آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوبه که مترجمش هم عذر میخوام ناشرش هم امیر کبیره. اینم به هر دو دسته خدمت رو عرض کنم که این مباحث پرداخته. اما دیگه از این به بعد کتابایی که معرفی میکنم کتابایی است که هر کدامشون یکی از این دو تا علم رو دارن و دیگه به اون یکی نپرداختن. یکی از کتابهای خیلی خوبی که در زمینه فلسفه تاریخ وجود داره، فلسفه تاریخ به معنای عرض میکنم که فلسفه نظری تاریخ. از این به بعد تفکیک وقتی میخوام بکنم میگم فلسفه نظری تاریخ یا فلسفه نقدی تاریخ. یکی از کتاب‌های خوبی در باب فلسفه نظری تاریخ کتاب فقر تاریخی گریه. فقر تاریخی گری مال آقای کارل ریموند پوپر، فیلسوف علم معروف انگلیسی، کارل ریموند پوپر.
مترجمش هم آقای احمد آرام از انتشارات خارزمی. یک کتاب دیگری که باز به فلسفه نظری تاریخ میپردازه، منتها همه کتاب در باب فلسفه نظری نیست، یه بعضی از مباحث کتاب اصلا از این بحثای ما بیرونه، کتاب جامعه باز و دشمنان آن. جامعه باز و دشمنان آن. از این جامعه باز و دشمنان آن چند تا ترجمه شده. بهترین ترجمهش ترجمه ایست که آقای عزت الله فولادوند به فارسی ترجمه کرده و در 4 جلدم به زبان فارسی منتشر شده، از انتشارات خارزمی در 4 جلد. اون وقت همین کتاب رو یه آقای دیگری هم به نام آقای علی اصغر مهاجر، ایشون به فارسی ترجمه کرده تحت عنوان جامعه باز و دشمنانش، به جای دشمنان آن که آقای فولادوند ترجمه کرده، اون ترجمه کرده دشمنانش. اون 1 جلده، اون ترجمه دوم 1 جلده، ولی دو تا عیب عمده داره. عیب اولش اینه که اصلا حواشی پوپر رو نداره، با اینکه کتاب حجم حواشیش تقریبا از حجم خود متن بیشتره. ایشون بلمره حواشی رو ترجمه نکرده، فقط متن رو ترجمه کرده. یکی اینم که خب اساسا خود ترجمه هم ضعیفه، آقای مهاجر ترجمهش هرگز به قدر ترجمه آقای پوپر، آقای فولادوند نیست. مال همین کارل ایمون پوپر، مال همینه، همین که فرق تاریخی گری رو. یه کتاب دیگری که در باب باز فلسفه نظری تاریخ، کتابی جزوه کوچکیه به نام بازگشت و دیالکتیک در تاریخ. باز فلسفه نظری تاریخ، بازگشت و دیالکتیک در تاریخ. این کتاب مال آقای علی محمد حقشناسه، دکتر علی محمد حقشناس. کتاب خیلی کوچکیه و یه نظری هم به انقلاب اسلامی ایران داره در اون کتاب. باز یک کتاب دیگری به زبان فارسی که در باب فلسفه نظری تاریخه، ولی فقط 1 دیدگاه در فلسفه نظری تاریخ رو بیان میکنه، دیدگاه خود نویسنده را، دیگه به بقیه دیدگاه ها نپرداخته. کتاب آغاز و انجام تاریخ، آغاز و انجام تاریخ. این کتاب آغاز و انجام تاریخ مال کارل یاسپرسه، کارل یاسپرس. کارل یاسپرس شاید دوستان بشناسن، ایشون یکی از اعظم فیلسوفان نهله اگزیستانسیالیزمه، یکی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست معروف جهان، آلمانی هم هست و به نهله الهیون اگزیستانسیالیست هم تعلق داره، نه به نهله مادیون و ملاحده ملحدان اگزیستانسیالیست. این کتاب آغاز و انجام تاریخ در واقع باز فلسفه نظری تاریخه، ولی یه فلسفه خاصی که خود ایشون فقط طرح میکنه، خود آقای یاسپرس معتقده، یعنی معتقد سیر تاریخ اینجوری بوده. اما کتاب خیلی زی قیمتی، مفصل هم هست، کتاب تقریبا 230-40-50 صفحه هست، خیلی کتاب مفصل و عالیه. اما گفتم باز فقط یه دیدگاه رو بیان میکنه، به دیدگاه های دیگه نپرداخته ایشون. باز یه کتاب دیگری که عرض بکنم که فلسفه نظری تاریخ، کتاب عقل در تاریخ هگله، عقل در تاریخ از هگل، که باز فلسفه نظری تاریخی و فلسفه نظری تاریخ خود هگل هم هست. به بقیه دیدگاه ها بازیشون نپرداخته. مترجمش دکتر حمید عنایت. از انتشارات دانشگاه صنعتی شریفه. باز یک کتاب دیگری که باز فلسفه نظری تاریخ، کتاب خدایگان و بنده. کتاب خدایگان و بنده باز نوشته همین هگل، یه قسمت کوچکی از یه کتاب بزرگتری از هگل، ولی همین قسمت کوچکیش فقط ترجمه شده. باز مترجمش آقای دکتر حمید عنایت. از انتشارات خارزمی. اینم یک کتاب. بعد همین فلسفه تاریخ هگل رو اگر بخواید به زبان ساده تر، چون هگل میدونید خیلی دشوار نویسه، که از دشوار نویسترین متفکران غربه، حرفاشو با زبان خودش کمتر میشه فهمید. اگر بخواید همین فلسفه تاریخ هگل رو از زبان ساده تری، البته مرادم باز فلسفه نظری تاریخ، به زبان ساده تری ببینید، رجوع کنید به کتاب مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل. مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل نوشته یکی از بزرگترین هگل شناسان فرانسه، شخصی به نام آقای ژان هیپولیت. ژان هیپولیت آقای ژان هیپولیت که خودش صاحب نظر در فلسفه هگله، متخصص در این فلسفه هست. مترجمش آقای باقر پرهام. آقای باقر پرهام از انتشارات آگاه. سلام علیکم و رحمت الله. باز یک کتابی که باز به فلسفه نظری تاریخ پرداخته، اما به صورت عرض میکنم که مصاحبه با بعضی از فیلسوفان تاریخ، کتاب فیلسوفان و مورخان. البته این فیلسوف، کتاب فیلسوفان و مورخان، بخش اولش درباره فقط فیلسوفانه و بخش دومش درباره مورخانه. این مطالبی که عرض میکنم بیشتر ناظرم به بخش دومش که درباره مورخانه. اسم کتاب هست فیلسوفان و مورخان. نویسندهش یه نویسنده هندی الاصل انگلیسی، آقای ود مهتا. آقای ود مهتا. ود مهتا. مترجمش آقای عزت الله فولادوند. از انتشارات خارزمی. اینم یک کتاب. یکی از مسائلی که تو فلسفه نظری تاریخ وجود داره اینه که آیا اساساً فلسفه نظری تاریخ عرض می‌کنه، توجه داری، یعنی راجع به حوادث گذشته، آیا اساساً تاریخ در تکامل یا نه؟ یعنی مجموعه بشر هرچه جلو میان نوعی استکمال پیدا می‌کنن یا نه؟ اینو معمولاً بهش میگن اندیشه ترقی در تاریخ یا اندیشه پیشرفت در تاریخ، که به این بحث من انشاءالله میپردازم. در این باب دو سه کتاب به زبان فارسی وجود داره در باب این بحث خاص، یعنی اینکه آیا بشر در حال استکمال و پیشرفت است یا نه، و اگر کسی قائل است به پیشرفت و استکمال بشر، پیشرفت در چه بعدی منظورشه؟ آیا در همه ابعاد، در بعضی از ابعاد، اون ابعاد چیا هستند؟ این یه بحثی تو فلسفه نظری تاریخ. در این باب رجوع بکنن دوستان به کتاب اندیشه ترقی تاریخ و جامعه. اندیشه ترقی تاریخ و جامعه مال یکی از نویسندگان انگلیسی به نام سیدنی پولارد. آقای سیدنی پولارد، مترجمش آقای حسین اسدپور پیرانفر. حسین اسدپور پیرانفر اون وقت در همین باب عرض میکنم که پیشرفت، یکی از بزرگترین متفکرانی که در این باب سخن گفته یه متفکر انگلیسیه که اتفاقا تو همون کتاب فیلسوفان و مورخانی که الان خدمت معرفی کردم یه مصاحبه‌ای با خود همین متفکر شده. این متفکر یه شخصیست به نام آقای آرنولد تویمبی که به نظریاتش انشالله اگر عمر داشتم میپردازم. خودش مورخ و فیلسوف تاریخه، هم مورخه یعنی عالم تاریخه، هم فیلسوف تاریخه یعنی فیلسوف نظری تاریخ. آقای آرنولد تویمبی چون یه نظریه خاصی در باب کیفیت پیشرفت تاریخ داره، یعنی کیفیت پیشرفت بشر در طول زمان. این نظر خودش رو ایشون در کتاب‌های مختلف خودش بیان کرده. یکی از کتاب‌هایی که از ایشون ترجمه شده به زبان فارسی و کتاب مختصری از ایشون تقریبا 170-180 صفحه هست به نام تاریخ در بوته آزمایش. تاریخ در بوته آزمایش، نویسنده همین آقای آرنولد تویمبیه، مترجمش آقای ابو طالب صارمی. از انتشارات امیر کبیره. بعدشون یه دوره بر اثبات این نظریه خودش، این آقای آرنولد تویمبی، یه دوره تاریخی به زبان انگلیسی نوشته بسیار عظیم. عجب بفرمایید، تاریخ تقریبا 12-13 هزار صفحه برای اثبات همین نظریه خودش. اصل اون کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده، اصل اون عظیم، اما در واقع برگزیده هایی از اون کتاب به زبان فارسی ترجمه شده، یعنی کسانی اومدن اون کتاب عظیم رو در همون غرب تلخیص کردند. این تلخیص ها یکی دوتاش به زبان فارسی ترجمه شده، یکی به نام فلسفه تاریخ نوشته آرنولد تویمبی، مترجمش آقای یعقوب آژند. این که با اینکه خود این کتاب که الان خدمتتون معرفی میکنم همین کتابی که آقای آژند ترجمه کرده، خودش یه کتاب تقریبا 400 صفحه‌ایه، ولی این یه بخش خیلی کمی، یعنی اختصار خیلی خیلی کوتاهی از کل اون کتاب. از این مختصرتر باز به زبان فارسی یه کتابی منتشر شده به نام تحقیقی در باب تاریخ، باز نویسنده همین آرنولد تویمبیه، منتش باز همون کتابش کوچیک‌تر شده بازم. تحقیقی در باب تاریخ، مترجمش آقای عین وحید مازندرانی. عین وحید مازندرانی از انتشارات توسه. همین کتاب توینبی و نظرات او در باب فلسفه نظری تاریخ مورد نقادی و حمله هم قرار گرفته. یکی از بزرگترین کسانی که نقد کرده یک استاد روسی الاصل به نام پروفسور کاسمینسکی، ایشون هم کتابش به زبان فارسی ترجمه شده. پروفسور کاسمینسکی اسم کتاب به زبان فارسی هست نقد یک دیدگاه، مترجمش آقای علی نوری و از انتشارات نشر احیاء. این هم باز یک کتاب. یه بحث دیگری که تو فلسفه نظری تاریخ باز وجود داره، تو نظری تاریخ، نقش شخصیت هاست در تاریخ، که شخصیت تو تاریخ آیا نقش فعال داره، نقش منفعل داره، آیا واقعا شخصیت ها متأثر از تاریخن یا مؤثر در تاریخن یا هر دو، کم و کیف این تأثیر و تأثر چقدره و چگونه است. این هم یکی از مباحث مهم فلسفه نظری تاریخه. در این باب هم چند کتاب به زبان فارسی ترجمه شده. بهترین کتابش کتابی است به نام قهرمان در تاریخ. مال یه متفکر انگلیسی به نام آقای سیدنی هوک. مترجمش آقای خلیل ملکی. این کتاب خیلی کتاب عالیه، خیلی نظرات دقیقیشون در این کتاب آورده این آقای هوک، مترجمش آقای خلیل ملکی. ترجمهش هم ترجمه نسبتا خوبیه، از انتشارات رواق. باز در همین باب، یعنی نقش شخصیت ها در تاریخ، یک کتاب دیگری به زبان فارسی ترجمه شده به نام نقش شخصیت در تاریخ، که شخصیت ها تو تاریخ نقششون چجوریه. این نقش شخصیت در تاریخ مال یکی از اعاظم متفکران مارکسیسته به نام پلخانوف. مارکسیست ها خیلی براش اهمیت قائل بودند و هستند و اینها. این کتاب هم به زبان فارسی به نام نقش شخصیت در تاریخ ترجمه شده به دست همین آقای خلیل ملکی که داشته منو عرض کردم، همین خلیل ملکی که مترجم کتاب سابق بود، از انتشارات نشر صدا. یه بحث دیگری باز تو فلسفه نظری تاریخ، بحث نژاد و تأثیر نژاد در تاریخه. در این باب به زبان فارسی ما فقط یک کتاب به زبان فارسی البته داریم. اسم کتاب هست نژاد و تاریخ. نویسندش انسانشناس و فیلسوف و نژادشناس معروف فرانسوی آقای لوی استراس. خدمت عرضم مترجمش آقای دکتر ابوالحسن نجفی، از انتشارات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران. یه مسئله دیگری در فلسفه تاریخ نقش قدرت در تاریخه. به تعبیر ادبی باید گفت نقش قدرتمندان در تاریخ، ولی خب اساساً با این تعبیر ازش میشه بیان که نقش قدرت. در این باب خود برتران راسل فیلسوف معروف انگلیسی یه نظریه ای داره. اوشو اصلا میگه قوه محرکه تاریخ قدرت طلبیه. اونی که تمام حوادث تاریخ رو نقش میدهد و تأثیر قاطع داره اینه که انسان ها همه به دنبال کسب قدرتند. البته از قدرت یه معنای عامی مراد میکنه که حتی علم هم یک نوع قدرت به حساب میاد که حالا کار به بحثش داره. از ایشون هم در این باب کتابی نوشته شد، ترجمه شده به فارسی به نام قدرت. و نویسنده برتران راسل، مترجمش آقای نجف دریابندری از انتشارات خارزمی. عرض میکنم که حالا بیایم در یه رده باز مقدار پایین تری. یه کتابی از مرحوم مطهری رحمت الله علیه بعد از شهادت ایشون منتشر شد به نام فلسفه تاریخ که من جلد یکشو دیدم، اما جلد دوشو نمیدونم منتشر شده یا منتشر نشده. اون جلد اولی که من دیدم نوشته که جلد اوله و وعده داده که جلد دومم داره، اما من جلد دومشو تا الان ندیدم. به نام فلسفه تاریخ از استاد شهید مرحوم مطهری رحمت الله علیه از انتشارات صدرا. اینم یه مباحثی در باب همون فلسفه نظری تاریخ درش هست. البته مباحث دیگری هم درش وجود داره، محض نیست در این باب. اینم کتابی است. یه کتابی به نام باز در فلسفه نظری تاریخ از یه متفکر عرب به زبان فارسی ترجمه شده که اونم کتاب بدی نیست، به نام تفسیر تاریخ. اسم کتاب هست تفسیر تاریخ. این تفسیر تاریخ رو یه متفکر عرب به نام عبدالحمید صدیقی به زبان انگلیسی نوشته. عربه ولی به زبان انگلیسی نوشته. بعد یه شخصی به نام دکتر کاظم جوادی از زبان انگلیسی ترجمه کرده به زبان عربی. دکتر کاظم جوادی به زبان عربی ترجمه کرده. بعد آقای جواد صالحی از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کردند. آقای جواد صالحی از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. این کتاب به لحاظ محتواش کتاب خیلی قویی نیست، اما خب بدم نیست. اما به لحاظ ترجمهش ترجمه ی آقای جواد صالحی ترجمه خوبیه، اما از رو متن عربی، از رو ترجمه عربی صورت گرفته نه از متن انگلیسی. و خب این ترجمه بعد از ترجمه معمولا دیگه کتاب رو دور میکنه از متن اصلی. این عیبو داره البته، ولی خب کتابیست در این باب. یه کتاب دیگری هم باز در باب فلسفه نظری تاریخ وجود داره که دیدگاه مارکسیستا رو فقط القا میکنه. اونم کتاب در آستانه رستاخیز. کتاب در آستانه رستاخیز. این کتاب مال آقای امیر حسین آریانپور، دکتر آریانپور از انتشارات امیر کبیر. این دیدگاهش دیدگاه مارکسیستی محض دیگه و به تاریخ هم دقیقا از این دیدگاه نظر میکنه و طبعا نظراتی که در فلسفه نظری تاریخ گفته شده رو از دیدگاه مارکسیستی هم مورد حمله قرار میده. خودش هم دیدگاه خودش رو عرضه میکنه. خیلی کتاب مثلا دقیقی نیست، اما خب با بعضی از نظرات هم آشنا میکنه. خود نفس آشناییش خوبه ولی اون نقداش دقیق نیست. عرض میکنم که اینم بازی کتاب. و اما یکی از شخصیت هایی که خیلی به عنوان پدر فلسفه تاریخ، مثل اینکه گاهی هم به عنوان پدر جامعه شناسی ازش اسم برن، ابن خلدون خود ماست. ابن خلدون نظریات خیلی عمده ای در فلسفه تاریخ، در همون فلسفه نظری تاریخ مرادم ما، هر وقت فلسفه علم تاریخ شد خواهم گفت، حالا ما فعلا هنوز تو فلسفه نظری تاریخ. در با فلسفه نظری تاریخ ایشون دیدگاه های مهمی عرضه کرده که البته موافق داره مخالف هم داره، اما به هر حال خیلی بهش بها داده میشه، هم الان در غرب به نظرات ابن خلدون بها میدن. در این باب هم خب یه کتاب هایی به زبان فارسی وجود داره. اولا خود کتاب مقدمه ابن خلدون که متنش به زبان عربی هست و تو ایران هم متداوله، به زبان فارسی هم در دو مجلد ترجمه شده، مترجمش آقای پروین گنابادی، آقای محمد پروین گنابادی، ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن کتاب رو از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ترجمه شو عرض میکنم، اصل عربیش که در بیروت چاپ شده و ناشران مختلفی هم چاپ کردن، اما ترجمه فارسیش رو بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر کرده. اون وقت در باب نظریات فلسفه تاریخی ابن خلدون چند تا کتاب به زبان فارسی ترجمه شده، اینا رو هم دوستان ببینن. یکی کتابی هست به نام فلسفه تاریخ ابن خلدون، فلسفه تاریخ ابن خلدون، نویسندش یه متفکر طراز اول عربه به نام آقای محسن مهدی، مترجمش آقای مجید مسعودی، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. این کتاب خیلی کتاب ذی‌قیمتیه، خیلی کتاب عمیق و ارزشمندی. یک کتاب دیگری باز در همین باب وجود داره تحت عنوان جهانبینی ابن خلدون، جهانبینی ابن خلدون، نویسندش یه متفکر و آفریقاشناس عرض میکنم فرانسوی به نام ایولا کوست. ایشون اسلام شناس و آفریقا شناسه، بیشتر تو مسائل آفریقا و اونم جهان اسلام بیشتر تو شاخه آفریقاییش تحقیق کرده و کتابای دیگری هم ازش به زبان فارسی ترجمه شده از همین آقای ایولا کوست. اما این کتابش در باب تحت عنوان جهانبینی ابن خلدون، مترجمش آقای مهدی مظفری، از انتشارات دانشگاه تهرانه. باز یک کتاب دیگری در باب ابن خلدون به نام اندیشه واقع‌گرای ابن خلدون، اندیشه واقع‌گرای ابن خلدون، مال یه متفکر عرب، ناصف نصار، هر دو باستان، ناصف نصار، مترجمش آقای یوسف رحیملو، اینم از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. مترجمش آقای یوسف رحیملو، اینم از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. یه جزء مانندی هم هست در باب باز همین فلسفه نظری تاریخ به نام فلسفه تاریخ از دیدگاه جامعه شناسی، فلسفه تاریخ از دیدگاه جامعه شناسی، مؤلفش که البته سخنرانی هم هست، این سخنرانی منتشر کردن آقای دکتر محمد توسلی، ایشون سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران کردن، تحت این عنوان این چاپ شده، دکتر محمد توسلی. خب تا اینجا ما فلسفه نظری تاریخ رو کردیم، اما در باب فلسفه نقدی تاریخ، یعنی فلسفه علم تاریخ به اصطلاح، یعنی همین معرفت درجه دومی که این پایین محل نظر بود، در باب این بهترین کتاب به زبان فارسی کتاب تاریخ چیست؟ کتاب تاریخ چیست؟ از یه متفکر و مورخ معروف که خیلی معروف انگلیسی هست به نام آقای کار، A.H. کار، آقای کار. عرض میکنم که مترجمش آقای حسن کامشاد. این کتاب بسیار کتاب خوبیه، آقای حسن کامشاد، از انتشارات خارزمی. بر این کتاب یه نقد سخت و سهمگینی صورت گرفته به توسط آقای دکتر رضا داوری. دکتر رضا داوری این کتاب رو نقادی کردند، اون نقدش هم خوندنیه. اون نقد این کتاب در مبانی نظری تمدن غرب چاپ شده، کتاب مبانی نظری تمدن غرب از آقای دکتر رضا داوری. یکی از مقالات این کتاب نقد همین کتابی است که الان داشتم عرض می‌کردم، کتاب تاریخ چیست. یک کتاب دیگری باز در همین باب، یعنی تاریخ علم و فلسفه علم تاریخ، کتابی است به نام مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ. مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ مال یه استاد انگلیسی به نام آقای کیتسون کلارک. آقای کیتسون کلارک مترجمش آقای اوانس اوانسیان. آقای اوانس اوانسیان از انتشارات عرض میکنم که اساطیر. یه کتابی هم این آخر من خدمت رو عرض بکنم، کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن آقای مصباح یزدی. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. این کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن اولا یه بیشتر بحثاش به بحث‌های مربوط به جامعه برمیگرده، نه مربوط به تاریخ. این اولا. ثانیا اون مقدار مباحثش هم که در باب تاریخه به فلسفه نظری تاریخ برمیگرده، نه فلسفه علم تاریخ که الان داشتم عرض می‌کردم، فلسفه نظری تاریخ که مقدم برش عرض کرده بودم. منتها اینکه این آخر من معرفی کردم به خاطر اینکه این کتاب در باب همین فلسفه نظری تاریخ هم بازم حجم مطالبش خیلی کمه، ناچیزه. اما خب به هر حال مخصوصا یه فصل داره تحت عنوان سنت‌های الهی تاریخ، اگه حافظم یاری بکنه، حالا مدت مدیدی من دیگه ندیدم اون کتاب. اون فصلش مخصوصا به فلسفه نظری تاریخ مربوط میشه و فصل خوبی هم هست، منتها از دیدگاه مسلمین نوشته شده اون کتاب، یعنی از دیدگاه قرآنی نوشته شده که به نظر قرآن میاد یه سلسله قوانین کلی بر گذشته حاکمه. و این مثلا فرض کنید ایشون میگن یکی از حالا این نمونه خوبی به دست آوردم حالا تو ذهنم اومد، ما میگفتیم که معمول فلسفه نظری تاریخ یعنی قوانین کلی که بر حوادث گذشته حاکمه. ایشون میگن مثلا یکی از قوانین کلی قانون استدراجه که خدا چه میکنه؟ املاء و استدراج میکنه، یعنی یه اقوام رو مهلتشون میده و آهسته آهسته اونها رو به عذاب میکشون. یه قانون گفتن قانون استیصال، عذاب استیصال. یه قانون قانون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اینم یعنی قانون کلی حاکم بر همه گذشته تاریخه که هر وقت قومی آنچرا که به خودشون مربوط می شده از تغییر دادن، خدا هم نعمتی رو که به اونها داده است تغییر داده به صورت کلی. اینه قانون کلی دیگه میشه. طبعا خب اینا کتاب‌های خوبی بود که به زبان فارسی وجود داره. البته کتاب‌های دیگری هم هستا، ولی اونا دیگه ارزش به نظرم نداره که دوستان وقتش رو صرفش بکنن. وگرنه چند تا کتاب دیگه هم هست، کتاب‌هایی که یا ترجمه‌های خیلی نامطلوبی داره یا کتاب شخصاً نوشتش هم چندان قوی نیست. این کتاب‌ها به زبان فارسی وجود داره. اگر دوستان به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشن، در زبان انگلیسی کتاب‌های خیلی عمیقی در باب فلسفه نظری تاریخ و فلسفه نقدی تاریخ هر دو نوشته شده. حالا برنامه کار ما چجوریه؟ خدمت رو عرض کنم که من خب با هیچ کدوم از این کتاب‌هایی که اینجا معرفی کردم بر مباحث رو از روی هیچ کدوم از این کتاب‌ها تدریس نمی‌کنم، اما در این حال دوستان دو تا کتاب رو که از اینا که معرفی کردم حتما مطالعه بفرمایند. یکی همون کتاب فلسفه تاریخی است که مال والشه و با ترجمه آقای ضیاءالدین طباطبایی از انتشارات امیر کبیر، که عرض کردم گفتم این کتاب درسی خوبی میتونه باشه، اگرچه گفتم ترجمهش ضعفی داره. این کتاب رو دوستان حتما باید بهش ناظر باشن، توجه به اون کتاب داشته باشن. من حرفایی که خدمت دوستان اگر عمری داشتم عرض خواهم کرد، خیلی هاش در اون کتاب به صورت خیلی فشرده آمده است. اون کتاب رو حتما دوستان مطالعه کنن. یکی این، یکی هم همین کتابه که این اواخر مطرح کردم، کتاب تاریخ چیست کار با ترجمه آقای حسن کامشال از انتشارات خارزمی. خب روش کار ما هم این خواهد بود که اول یه مباحثی در باب فلسفه نقدی تاریخ، یعنی فلسفه علم تاریخ عرض میکنم خدمت دوستان، و بعد میپردازیم به فلسفه نظری تاریخ. یعنی اول یه اموری در باب خود علم تاریخ بگیم که روش تحقیق در تاریخ چی هست، اسناد و مدارک چه نقشی در تحقیق تاریخی دارند، شواهد تاریخی چیا هستند، این در تعارض باید چه کرد، توجه میکنید، شهود در تاریخ نویسی چه اهمیتی داره. به این مباحث میپردازیم که اینا مباحثی هستند در باب فلسفه علم تاریخ، یعنی این معرفت درجه دوم. و بعدم در باب اون فلسفه نظری تاریخ یه نظریاتی مثل نظریات توینبی، از نظریات هگل، شپنگلر، توجه میکنید، نظریات کندیاج عرض میکنم که ویکو و امثال ذالک رو، که نظریات است در باب این که قوانین کلی بر سیر حوادث گذشته بشر حاکم بوده. اینا رو خدمت رو عرض میکنم و نظرات خود یاسپر سلام معرفی کردم و اگر عمری هم داشتیم یه نقدی هم در باب این نظرات خواهم گفت. حالا جلسه آینده که من البته امروز حال خوبی ندارم که حرف بزنم، در جلسه آینده من در باب اولین بحثی که تو فلسفه نظریه، تو فلسفه علم تاریخ وجود داره عرض میکنم که آیا تاریخ اصلا علمیت داره؟ میشه قد برای تاریخ علمیتی هم قائل شد یا نه؟ دوستان این دو کتاب رو که معرفی کردم حتما مطالعه بکنن، تو این اونسی داشته باشن با فضای بحث، وقت بنده وارد بحث میشن انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.